موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، مخاطبان مجموع برنامه اشراق. من احمد خالصی هستم و در این برنامه گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده و مؤثر در حوزه فرهنگ و ادبیات و عرفان. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما، حضرت خالصی و همه یاران این برنامه و همه اونایی که گوش به سخنان ما در اقصانقاط عالم سپاردند.
درود باشم. خب آقای دکتر سرامی، میخوام تو این برنامه در مورد کودکان و عرفان صحبت بکنیم. آیا زبان عرفانی زبانی است دشوار و بیان عرفانی و معنوی که به هیچ وجه برای کودکان و طفلان مناسب نیست و طفلان نمیتونن بهره بگیرن از هیچ نوع از کلام و روایت عرفانی، و از طرف دیگر آیا طفولیت یا کودکی بخشی از یک منظومه عرفانی تلقی میشه و والدین یا بزرگان جامعه یا بزرگسالان با طفولیت باید روابط و نسبت و زبان و بیان متفاوتی داشته باشن؟ مثلا مولانا که میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. یا بیتی دیگر که الان بیت رو برای ما توضیح هم بدید: بهر طفل نو پدر تیتی کند، گرچه فکرش هندسه گیتی کند. توضیح بدید برای ما جناب دکتر سرامی که نسبت کودکان در زبان عرفانی چیست؟
در ادبیات عرفانی خب ما میبینیم که اونگونه که عارفای بزرگ با زندگی کودکانه دیدار کردن، اصلا عارف واقعی بچه ها هستن. این که این حدیث معروف که معروف به حدیث فطرت شده در فرهنگ ایرانی اسلامی که میگه کل مولودن یولد و علل فطره فعباباهو یا حبدانهو و یا نصرانهو و یا مجسانه، هر بچهی برای این فطرت زاده میشه، بعد بابا و ماماناشون اونا رو یهودی و مسیحی و زردشتی میکنن. این از یه حقیقتی پرده بر میداره. بر فطرت به دنیا اومدن یعنی عارف زادن. در واقع ما وقتی به دنیا میاییم عارف هستیم. حتی یونگ از این فراتر میگه با تولد هر نوزاد انسانی خدا بار دیگر چشم میگشاید. با چشم گشایی یه بچه حقیقت حق داره به ما لبخند میزنه. من بیاد میارم که یه تألیفی دارم به اسم کودکان عارفان راستین، که در این تألیف کوشش شده که نشون بدیم ما وقتی بچه ایم عارف هستیم، اندک اندک ورود به بزرگسالی ما رو از عرفان دور میکنه. کودکان به جهان یک دست نگاه میکنن، کل عالم رو میبینن، اسیر جزئیات نمیشن. برای کودک هر چیزی، هر پدیداری اون حقیقت رو بازگو میکنه و همین دلیل دل سپردن بچه ها آسونه. بچه ها از طریق مادر محبت الهی رو یاد میگیرن و از طریق پدر اون عقلی که در عالم با همه اجزاء عالم سرشته شده رو فهم میکنن. این کتاب رو من توصیه میکنم شنوندگان این برنامه بیابند و بخوانند. و حتی تو این کتاب میگم یه کودک، یه بچه تازه به دنیا اومده از مولانا جلال الدین هم عارف تره. چرا؟ چون مولانا در زندگی بزرگسالیش عارف شده و تو زندگی بزرگسالی هزاران درد و گرفتاری زندگی معمولی رو مجبور تحمل کنه. بزرگترین دشمن عارف شدن انسان همین مسئله اقتصاده. مولانا جلال الدین مثنوی معنویش رو با این بیت شروع میکنه، اون 18 بیت به اعتقاد من مستقلن از مثنوی، که آخرش میگه در نیابد حال پخته هیچ خام و سخن کوتاه باید و سلام. اون شعر تموم میشه، مثنوی با این بیت شروع میشه: بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. همه قیود عالم ممکنه از پای ما آدم ها به سهلی باز بشه، از پای روانمون، اما قید مال که مار روان ماست، قید پول و قید این زندگی اقتصادی دیر کنده میشه. به خاطر اینکه این واقعا به تار و پود روان ما عین سرطان چنگ میندازه. وقتی که ما بتوانیم بی قید ثروت، بی قید داشتن مال و ملک زندگی کنیم، عارفانه زندگی میکنیم، چون در اسارت دنیا نیستیم. مولانا میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی سرای و باغ و نی فرزند و زن. کودکان واقعا از دنیا غافل هستند، یعنی در اسارت اجزاء عالم نیستند. اینه که مولانا تو اون بیت خودش اعتقاد خودش رو بیان میکنه که وقتی ما با کودکان سر و کار داریم باید با زبان کودکان سخن بگیم، همینطور که وقتی با آب سر و کار داریم باید توانایی این رو داشته باشیم که زبان آب رو بفهمیم. و بیگمان اگر ما فهم بکنیم سخن آب رو، این توانایی رو هم خواهیم یافت که بتوانیم آب رو هم با خودمون هم گفتار کنیم. این بیت که پرسیدین معناش چیه و اینا، من گمان می‌کنم رو واژه تی تی
بله، بهر طفل نو پدر تی تی کند گرچه بله. فکرش هندسه گیتی کند.
تی تی رو براش دو معنا گرفتن، یه عده ای معنا کردن صدا کردن به پرنده ها. مثلا شما برای بچه وقتی صحبت میکنین با عروسکش هم حرف میزنین، و معمولا زبان کودکی تشکیل میشه از واژه هایی که از تکرار یک هجا درست میشن. مثلا شما توی فرهنگ اگه دارین مطالعهش میکنین نگاه کنین، هر جا برخوردین به این که کلمه دو تا هجای همسان هست، بدونین کودکانگی در کار است. ببین بچه ها باباشونو نمیگن پدر، پدر لفظ بزرگ سالانه است، میگن چی؟ بابا، پاپا. مادرشون رو نمیگن مادر، میگن چی؟ ماما. برادرشونو میگن دادا، پرندهشونو میگن توتو. هر چیزی رو که نگاه بکنیم با تکرار یک واژه هجابه معمولا درستش میکنن، چون برای کودکی که اول کارشه تلفظ هجاهای متفاوت دشواره. اینه که یک هجا رو تکرار میکنه، یک کلمه باش میسازه. حالا این یه معنیه که گرفتن که من خودم نمیپسندم، اما یه معنی که قدما برای تی تی برشمردن این است که تی تی شکلها مجسمه های کوچولویه که مامانا و بابا برای بچه هاشون از خمیر نون درست میکردن. شما نونو هر جوری بپزین بالاخره یه کمیش خمیری اکار در میاد.
بله.
با همون خمیر پدر یا مادر برای بچهش یه مرغ کوچولو درست میکرده، یه فیل کوچولو درست میکرده، یه مداد درست میکرده، یه کوزه. این اسمش میشده چی؟ تیتی. مولانا میخواد بگه اگر پدر دانشمند بزرگی باشه، آینشتاین باشه، برکسون باشه، با بچهش وقتی رویاروی قرار گرفت باید همون کاری رو بکنه که بچه میپسنده، باید کارش تو لول، تو اندازه کودکی باشه، تیتی واسش درست کنه. یعنی با همون خمیر نون براش یه مرغکی درست کنه. بهش میگیم رو کتاب تا مرغت دهم. منظور از مرغ یعنی همین مرغایی چی؟ با خمیر درست کرده رو بهت بدن. خلاصه مدلول این بیت مولانا اینه که ما در تخاطب با بچه ها باید کاملا یا تا حدی که توانش رو داریم چی بشیم؟ خودمونو کوچیک کنیم. یکی از تفاوت‌های عرفان با نهله‌های دیگر فکری اینه، اون نهله‌های دیگر فکری خودشونو حفظ میکنن. یه دانشمند نمیاد اون مطلب علمیش رو به زبونی بگه که بچه دو ساله هم بفهمه. مثلا آینشتاین حالا راجب نسبیت صحبت میکنه، نه میتونه، نه اصلا دعو و شیوه دانشمندانه اینه که خودشونو بیارن پایین. اما عرفان لازمه کار رو این میدونه که ما باید خودمونو تقلیل بدیم، کوچیک بکنیم تا سطح مخاطبمون. اینم یک شیوه و رفتار عرفانیه که اگر کسی یاد بگیره برای اینکه بپیونده به دیگر اجزاء عالم راه رو آسان میبینه. هر چقدر شما بیشتر در خودت، در شخص خودت درنگ کنی در تخاطب با دیگری، فاصلت بیشتر حفظ میشه با او. هر چقدر نه از خودت کم بکنی و به اندازه او در بیایی، امکان ارتباط رو چی میکنی؟ بالا میبری.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. در پایان این برنامه که در مورد کودکان و عرفان صحبت میکردیم، اشاره هم داشته باشم به این که با بیانی دیگر آقای دکتر سرامی هم فرمودن که شاید کودکان عارفتر باشند، به این دلیل که در قید دنیا هنوز قرار نگرفتن. از طرف دیگر کودکان اون نگاه پرتراوت و جوینده رو دارن. کنجکاوی کودکان و طفلان همیشه مطرح بوده و اینکه همیشه با یک نگاه پر از تراوت و تازگی و اعجاب و شگفتی و حیرت به دنیا نگاه میکنن. همچنان که سهراب سپهری شاعر عارف معاصر میگه در شعر معروف خانه دوست کجاست، که در فلق بود که پرسید سوار، رهگذر مکسی کرد، شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و بنگوش نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت، کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است. بعد این مسیر و نشانی و آدرس رو به تعبیر امروزی ها ادامه میده تا انتها که خانه دوست رو چگونه میتوانیم بیابیم. کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست. با امید و آرزوی رسیدن به خانه دوست. وقتتون بخیر.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
و شهر و دیار ایما خشومید.
ترانه باران. حاتم ناطق‌زاده گزارشگر.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
به نام خداوندی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام عرض می کنم خدمت اهالی خوب و پراپا قرص رادیو فرهنگ و خصوصا برنامه ترانه باران. می خوام پیرامون آداب عروسی ها در استان کهگیلو بوی رحمت براتون صحبت کنم. اگر ما بخوایم بپروازیم شادمانه های ما از خواستگاری تا عروسی در اقوام مختلف کهگیلو بوی رحمت، معمولا اگر در قدیم از ایلی به ایلی یا از روستا یا دهی به دهی، معمولا قدیم ها یا چادرنشین بودن یا تو خونه های گلی مردم ما زندگی میکردن، پسری که معمولا وقت ازدواجش میشد یا به نوعی در ایل میگفتن فلانی موقع زن گرفتن شه، میومدن خانوادگی مینشستن. مثلا خب معمولا پدر و مادر پیشنهاد میدادن دختر فلانی یا فامیل یا ایل بی ایل یا طایفه به طایفه، معمولا میومدن تو مراحل اولیه خواستگاری، یا به قولی یه واژه لوری بود میگفتن که خدا کشونی. قبل از هر چیز شخص اینو به عنوان قاصد میگفتن فلانین قاصد کنین، حالا یا مثلا دایی یا پسر عمو یا ریش سفیدی که در ایل حرمت داشت اینو میفرستدن به عنوان قاصد، یعنی پیکی که نماینده داماد به طرف یا به سمت خانه عروس راهی میشد. وقتی ایشون میرفت خب می نشستن، قطعا قبل از اینم یک خبری به صاحب دختر یا همون پدر عروس داده می شد که قاصدی یا پیکی از طرف خانواده فلانی یا ایل فلانی یا طایفه فلانی اومده برای این دختر. خب می نشستن، نهایتا قاصدم در واقع پیغام رسان دامادی بود که میرفت به سمت خانه عروس، حالا یا ایل به ایل یا خونه به خونه یا تو همون ده یا روستایی که زندگی میکردن. خب اینا می نشستن، اول شرایطو می گفتن. خب شاید اولین سوالی می کردن پسرتون چی کار است؟ خب بالاخره حالا هر کس داره شغلی بود یا کشاورزی بود یا هر کاری بود معرفی می شد. مرحله بعدی از این وقتی صحبت میکردن قرار میذاشتن. قرار میذاشتن واژه‌ای بود به عنوان قرار، به عنوان که خدا کشونی، یا در واقع همون طایفه یا جمع خانواده داماد که دست جمعی دایی، عمو، خاله دست جمعی میرفتن خواستگاری میکردن.
های بالا 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 ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه ترانه باران رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. روستای ستنگون شهرستان بوی رحمت حضور داریم و فضایی بسیار زیبا، آبهای جاری و روان، باغهای گسترده، مزرعه پرورش ماهی و پدر و مادر دوست داشتنی که میخواییم از آداب عروسی ازشون بپرسیم. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
مادر سلام.
سلام جان و رحمت الله.
یادت چه سالی ازدواج کردین؟ شما چه؟
بله سال 47.
سال 47 اینجا چجور بود؟
اینجا نه جاده بی نه هیچ بی، ساختمان ما هم شده سنگ بود.
سنگ و جل. خانم تو کجا دیدی؟ چجوری
انتخاب؟ خانم هم نیزمش اصلا از اول بشن. پدرم گفت میخوام برم دکتر عمومه برات بیارم، اصلا نرفتم بینمشم، رفت برم سوارش که آوردش.
پدرت آوردش؟
پدرم آوردش داشت تحویلم.
اون وقتا آداب خواستگاری چجوری بود؟
خواستگاری ده مثلا یا به سیدل شهر دوری خواست باشی گفت دور فلانی نه برام خواستگاری کن،
یا پسر میدید از پدرش میخواست خواستگاری کنه یا پدر مثل
یا
شما خودش خواستگاری میکرد،
دختر فلانی نه برات درست کنم. از اکرام برای رفتن یا سیدی کردن، خوب انتخابی کردن، یا تحقیقات هم انجام میدادن.
خب یه نگاه میکردن و یه تحقیقاتی و بعدش
هم اومدن ای گوتن که بله ده چند نفر ریسفید برداریم بریم
چند نفر ریسفید روستا
بریم خونه فلانی و خواستگاری دختره. چهار تا آدمی که درست حرف بزنم میبردم میومدم این شخصم ده او آقان هم اطلاع میدادن که ما میخواییم بیم خواستگاری.
پدر عروس و یا پدر دختر هم اطلاع میدادن؟
اطلاع میدادیم. او هم از فامیل چند تا میآورد مینشستن ده بسم الله گفته میشد. از طرف پسر یه نفر پیشنهاد میکرد که آقا ما اومدیم خواستگاری دخترت، اگر میل خدا باشد پسر ما را از نوکری بخوایی.
اینو چی بهش میگفتی؟
اینه نماینده پسر.
میگفتی کت خدا کشونی؟
کت خدا کشونی. بعدی که صحبت میکردن او آقا ما در انتظاریم که جواب مثبتی بگون بدید. بعدن هم از طرف سخنرانی که خیلی خوش آمدید قدم آوردید.
حالا برا عروسی چی کار میکردین؟ اون وقت تا به امروز آداب عروسی؟
ده آداب عروسی ده کار که تماماوی قبلا عقد نمیکردن چند سال بمونه. ده چند روز که ده بخواستن زنوران بیارن میرفتن دختر عقد میکردن.
یعنی تو همون روزایی که عروسی پسر و دختر بود مراسم عقد هم انجام
میشد.
خانواده دختر چجور آمادگی پیدا میکردن واسه روز عروسی؟
هم اساس جمعی کردن، غذا درسی کردن.
حالا اون اساسی که برای دختره جمع و جور میشد چی بود؟ پشا. ما
پشا او سچین ندیم یا دشکی بی لا بی بی ده تاست هم در خوردین بی.
خانواده دختر چی براش آماده میکردن؟
از اکنام رخت خواب چند تا زربار خوردین قدیم که ما عروسی کردیم نه حالا.
خورجین، زیربار،
زیربار، هور، از اکنم
هوری که گندم و آرد بذارم،
خنک تاوه، از دارم
خنک و تاوه
تیرو
برای نون پختن،
برای نون پختن از اکنم به خدمت یک مقداری هم و پسر ایسان. ولی
چی میگرفتن از پسر؟
چند تا بوز و جزا یا گی و جزا.
اینجاست که میگن دود از کنده بلند میشه، یعنی بزرگترا میخوان مدیریت بکنن تا اون رسمای قشنگ، اون آداب رسوم زیبای عروسی گذشته برقرار باشه، این ولخرجی ها نباشه تا جوونا بتونن بدون دردسر برن سراغ زندگی مشترکشون.
خانواده هم فرقی کنه، بعضی خانواده همه بچه اصلا گوش پدر نیگه، پدری که تازم خونه دعوت کنه که نخیر نبابرم
تانه.
نظر اینا اینه که همه با هم مثل گذشته دست به دست هم بدیم، همون آداب رسوم گذشته عروسی ها برگزار بشه تا دلا هم به هم نزدیک تر باشه.
یه بچه دارم زن اشبه ها هر نماز میشه حالا هم دمونه دست
میگن. یه پسر دیگه داره تصمیم داره جلو خونش مثل اون گذشته ها سیاه چادری برقرار بکنه، مردم بیان و یکی چاله ای و اون یکی پخت و پزی داشته باشه. اون عروسی ساده با اون رسم و رسوم زیبا شروع کردن و امروز هم عاقبت به خیرن. دلتون خوش باشه، خدا نگهدار.
عاقبت به خیر کنی ان شاء الله. خیلی خوش اومدی طرف راست.
خدا حافظ.
خدا حافظ عزیزم.
بعد از اون هم دیگه نهایتاً میرن تا زمان چند بار عروس و داماد هم دیگه رو میبینن، خانواده هم دیگه رو میبینن و میرن برای روز عروس. روز عروسی با توجه به وسع خانواده ها هر کس میاد از فامیل ها، بستگان، دوستان، آشنایان، کسانی را دعوت میکنن که این هم گفتیم پلن عروسی در اون کت خدایا چشونی اولیه اصطلاحاً مشخص میشه که چند روز باشه، چطور باشه، چه کسانی باشن، چه خصوصیتی باشه و کدوم قسمت از هزینه عروسی رو خانواده عروس، کدوم قسمت رو خانواده داماد به عهده بگیرن. معمولا الان هر کس باشه میگه مثلا من خودم برای دخترم عروسی میگیرم، شما هم مثلا برای پسرتون عروسی بگیرین. اینطور میخوان هزینه ها رو سرشکن کنن، اینطور نباشه که فقط و فقط خانواده داماد این بار سنگین عروسی رو بر دوش بکشه.
صدای کرنا همه رو جمع می کرد و متوجه می شدن که بله، یک اتفاق نو، یک اتفاق یوم. مثلا می اومدن یه عروسی رو می زاشتن تو عید فطر، یکی رو می زاشتن تو عید نوروز، یکی رو می زاشتن تو میلاد امام زمان، یکی رو می زاشتن با مناسبت های ائمه، معمولا مناسبت های شاد عروسی برگزار می کردن. مثلا می گفتن می نشستن خب بعد ماه رمضان عید فطر بهترین روزه، می اومدن اینا رو جمع می کردن. ساز و در کنار آواز با پوشش محلی، لباسهای محلی که ما معمولا مردانمون یه دلگ داریم با یه شال داریم، گیوه یا همون ملکی ما بهش میگیم، کلاه نمدی، مردان آراسته میشدن به پوشش محلی مثل چقه زناره یا چقه زناره، شال و دلگ، معمولا پوشش لباسهای محلی ما گفتن تومولری، زرجومیلری با کنه پیلکی و چارقد و دلک. این هم پوشش شیرزنان ایلی ما بود که معمولا با این لباسهای محلی اصلا فضای عروسی، رنگ عروسی یه اتفاق دیگه می افتاد، چون همه چی اصل بکر بود. همین الان هم وجود داره با رنگ‌های متفاوت، رنگ‌های شاد مثل قرمز، سفید، این لباس‌ها رو می‌پوشیدن و معمولاً گفتم از شروع که بخوایم شروع بکنیم می‌گفتن که خدا کشونی شروع می‌شد تا مرحله عروسی که این با موسیقی همسازی، هم آوازی همراه بود. به این شکل مثلا سروش این بود: های خون بیای رو خون محبوب اردام، های های خجلی نازم شیرین، های های خجلی نازم شیرین. ایام بکام روز خوش.
عاشقان عاشقان گل می‌زند با کاره